أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. خوب به حمد الله شما عزیزان و توسلیان توفیق بزرگی رو داشتید در ارشاد و تبلیغ اسلام در اطراف و اکناف کشور و این توفیق تبلیغ همیشه بر آدم نیست، یعنی گاهی انسان در شرایطی قرار میگیره که دیگه این توفیقات رو نخواهد داشت، اما تا ممکن هست باید از این فرصت ها استفاده کرد، چرا که اصل کار ما تفقه در دین، تعلم دین و بعد تعلیم و ارشاد و تبلیغ جامعه، یعنی آخر کار ما باید همون باشه که آیه تفقه، آیه نفر بیان کرده که ولینذرو قومهم، و نباید ولینذرو قومهم شود. خوب به حمد الله حوزه هم در حد وسعش البته به این ماموریت عظیم عمل کرد. جریان عاشورا بیش از 1000 سال هست که محقق شده، اما همه جریانات تاریخی اینجور هست که باید موجب تنبه جامعه باشه، باید سرمشق جامعه باشه، باید عبرت برای جامعه باشه، و این منش رو در قرآن کریم هم مشاهده میکنید. اینکه قضیه ناقه صالح و قضیه حضرت یحیی و حضرت زکریا، حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام رو قرآن بیان میکنه، همش برای عبرت گرفتنه، برای اینکه تشخصات ممکنه با هم فرق بکنه، اما درس هایی که این قضایا میده با هم بسیاری از اینها مشترک. شما قضیه خود حضرت یحیی رو ملاحظه بکنید، هیرودیس و هیرودیا، اینا مربوط به زمان حضرت یحیی است که هیرودیس حاکم وقته و هیرودیا معشوقه او، یعنی دختر برادرش. وقتی خبر رسید به حضرت یحیی که هیرودیس میخواد دختر برادرش هیرودیا را به ازدواج در بیاره، حضرت یحیی عکس العمل از خودش نشون داد، فهمیدید حرامه، دختر برادر محرمه و با محارم که نمیشه ازدواج کرد. و این منشأ حکم حاکم شد بر اینکه حضرت یحیی رو سر از بدنش جدا بیان حکم الهی. قضایای مختلف تاریخ قضایایی است که برای عبرت گرفتن در قرآن نقش قضایه امام حسین علیه السلام دیگه بالاترین و مهمترین قضیه تاریخی در اسلام که اصلا با این مشهد و با این شاخص اسلام به سرمنزل مقصود خواهد رسید. اون چه که تا ظهور امام زمان علیه السلام میتونه مؤثر باشد و جامعه رو کنترل و هدایت بکنه قضیه کربلا و عاشورای حسین. اقشار مختلفی که در اون زمان اطراف قضیه عاشورا بودن، یه قشر عوام جامعه بودن. خب این عوام رو که کارشون رو ساخته بود معاویه، اولی و دومی و سومی کار عوام رو ساخته بودن تا آمدن بعد از رحلت پیامبر حکم دادن که آقا کلمات پیغمبر همه هست، تمام آتش دادن، دپوی از نوشته ها و احادیث پیغمبر رو همون خلیفه اول با طرحی که خلیفه دوم داد همه رو آتش زد. لذا حدیث ثقلین و حدیث الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه و قضایایی که راجع به اهل بیت بود و راجع به امیرالمومنین ممنوع شد ذکرش و کم کم کار رو به جایی میرسونن که میان در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو آتش میزنن. خب مگه این مردم مدینه نیستن؟ مگه نمیدونستن که پیغمبر هر روز پشت در این خانه آیه تطهیر رو میخون مدتی؟ بعد گفتن 6 ماه پیغمبر این کار کرد. خیلی هسته، یعنی تمام روزها وقتی میمد بره مسجد اول جلو در خانه فاطمه نیست و جلو مردم آیه تطهیر رو میخون و میفرمود شما مصداق آیه تطهیر. چرا؟ ببینید همه این قضایا رو اینها شستشوی مغزی دادن عوام رو. این مال عوام دیگه تا رسید به عاشورا که دیگه سب بر امیر المومنین هم معاویه رواج داد، هیچ منبری نبود که بره رو منبر اما سب بر علی نکنه. خب دیگه با چی میخواید شما؟ این مال عوام. خواص رو هم که اونهایی که انعطاف نداشتن به شهادت رسوندن، اونام که انعطافشون کم بود زندان کردن، عده‌ایشون هم با پول خریدن، عده‌شون هم با پست و مقام خریدن. این هم مال خواص. شمر جانباز جنگ صفینی، شمر همین عمر سعد تو لشکر علی بن ابی طالب بود تو جنگ صفینی. خب خواص رو هم که اینجور کردم که واقعا قضیه امام حسین علیه السلام بیش از 1000 سال پیش گذشت اما عبرت‌هاش که نگذشته. که فکر نکنیم که اون خواص بالا اون زمان بودن الان دیگه خواص اینجور نیستن. که میگه خواص همه الان هم همینطور، بعضی افراد که خواصن دیدید چگونه عمل کردن، دیدید چگونه مقابل امام ایستادن، قد علم کردن، در مقابل امام به آمریکا بله گفتن، در مقابل امام با رادیوهای بیگانه مصاحبه کردن، علیه امام صحبت کردن، علیه انقلاب صحبت کردن. مگه این خواص نیستن که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن الان تو خارج از کشور دارن علیه این اسلام و این قرآن حرف میزنن؟ میگن قرآن کلام خدا نیست، در آورده پیغمبره. مگه همین ها نیستن که از عناصر جدی انقلاب بودن در نیروهای وفادار به انقلاب؟ الان رفتم خارج از کشور میگن مهدویت دروغه. اینا خواستن دیگه. وقتی خواست منحرف میشن اذا فسد العالم فسد العالم. شمر و عمر سعد و این خواصی که مشکل پیدا کردن تونستن 30,000 لشکر درست کنن دور خودشون. اونا که همه جور روا بودن. این عوام همون عوام میان که وقت امام سجاد تو کوفه شروع کردن به صحبت کردن همه شروع کردن به گریه کردن. زدن تو سرشون گفتن ای دادیم داد دیدی چه شد؟ یبن رسول الله حالا شمشیر دست بگیریم بیاییم حمله کنیم ابن زیاد رو از من برن. حضرت فرمودن نخیر نمیخوام دیگه این کار رو کن. ببینید اینا درس ها، اینا عبرت ها، اینا مسائلی هست که بله بله علت این که امام علیه السلام فرمودن نخیر نمیخواد چون میدونن اینا مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا. یه نهیب حکومت بهشون بیاد دوباره میاد. و قطع بدونید اگر امام سجاد علیه السلام اجازه داده بودن و اینا میمدن منجر میشد به شهادت خود حتی امام سجاد. این مردم همون مردمی هم که بنا بود وفای به امام مصطفی بکنن خودشون حمله کردن با شمشیر به ران پای امام مصطفی زدن. اینا همون هم. اینا همونن که گفتن یا حسین بیا کوفه، کوفه رو مثل اسبی زین کردیم برای تو. اما خودشون 30,000 تاشون جمع میشن تا حضرت رو به شهادت برسونن. اینا عبرت هاست و اینها مسائلیست که و یک جلسه دیروز جایی بود عرض کردم گفتم نگید که مثلا چطور به حسین ابن علی گفتن خارجی، به یزید گفتن امیرالمومنین. خب این کار کردن دیگه. گفتن یزید شراخار سگباز این امیرالمومنینه و حسین سبت پیغمبری که سید شباب اهل جنه و یکی از دو ثقل اسلامی بعد از پیغمبر، این خارجی، این خروج کرد. گفتم در اون جلسه مگه نبود شهید بهشتی رو؟ میگفتن آمریکایی. همین مردم رو یادتونه که گفتن این با آمریکا رفته، این اموالش با آمریکا. وقتی به شهادت رسید همون رادیو آمریکا گفت یکی از نخبگان اسلام و صاحبان فکر و نفر بعد از امام کشته شد. همین کار رو با حسین ابن علی کردن. گفتن حسین خارجیه. ولی وقتی مجلس شام برگزار شد و امام سجاد و حضرت زینب علیه السلام رسوا کردن یزید رو، یزید روشو کرد به امام صدق و گفت یبن رسول الله اینا اشتباه کردن، من نگفته بودم با شما این کار رو بکنم. تاریخ تکرار نشود و متاسفانه بعضی مواقع تکرار میشه. شاه رو میگن ذل الله و امام رو میگن یه هندی. یادتونه که دیگه حالا ما که یادشونه انقلاب رو امام رو میگن هندی، شاه رو میگن ذل الله. این همونه دیگه. امام حسین رو گفتن خارجی، یزید رو گفتن امیرالمؤمنین. اینا تکرار تاریخه و اگر ما مواظبت کنیم و مردم ما مواظبت کنن خوب انشاءالله چه مقدمات فرج هم. اما اگر مواظبت نکنند خدا نکرده تاریخ تکرار می‌شود. و چقدر روحانیت مسئولیت سنگینه، چقدر سخته. این بیان این معادلات، بیان این عبرت‌ها، بیان این جریانات تاریخی خیلی میتونه مردم رو روشن کنه در اینکه مسیر صحیح رو از غلط تشخیص بدن و بدانند که جریان عاشورا و کربلا همیشگی است، کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا. بسیار مرحوم آخوند در موضوع نهی وارث شده از شریعت که آیا مقتضی فساد هست یا نیست مطالب زیادی بیان کردند و در این فصل بیان کردند که ما در معاملات نمیتونیم به این راحتی بگیم که نهی در عبادات مقتضی نهی در معاملات مقتضی فساد معاملاته. بله شارع مقدس نهی کرده از معامله، یعنی نکنیم کار رو، اگر این معامله رو کردی کار حرام انجام دادی، اما کجا میفهمه که فاسده؟ نه تلازم لغوی دارد نه تلازم غیر لغوی دارد. مثلا شما در اونجا که میگه که اذا نودی الاصطلات من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله، فس او الى ذکر الله یعنی فقم صلاة ای صلاة الجمعه. خب و ذرالبیع یعنی لا تبیع، و ذرالبیع یعنی وقتی منادی ندای صلات جمعه رو داد فذرالبیع یعنی لا تبیع، بیع انجام نده. خب این بیع انجام نده یعنی الان نزدیک حرم و مصلا هستی، نرو سر این گادی سیب فروش سیب بخر، یعنی اگر خریدی حرامه، کار حرام انجام دادی. خب اما آیا این معامله هم باطله؟ بگید از کجا این رو شده تا تلازم بین حکم وضعی و تکلیفی نیست؟ چی میگه تلازم؟ بله کار بدی کردی رفت سیب خریدی، حالا میخوای بره نمازونه، برو تو امانات تحویل بده و برو نمازه جمعه. اما شما مالک این سیب نمیشی، اون گاری سیب فروش مالک اون ثمن شما که دادید نمیشه. مرحوم آخون فرمود که این نه مقتضی فساد در معاملات نیست. در تذنیب و در آخر این بحث که بحث امروز ما هست، یه بحث کاملا ضد این رو میگه. میگه آقا ما به شما گفتیم که این نه مقتضی فساد نیست، اصلا یه چیز دیگه میخوام بگیم، اصلا مقتضی صحت، اصلا دلیل و صحت. ابو حنیفه و شیبانی که شیبانی شاگرد ابو حنیفه بوده از اهل سنت، اینا میگن نهی در این معامله که مقتضی فساد نبود، بلکه دلالت بر صحت هم میکنه و فخر المحققین که از فقهای مشهور ما اینم پیروی کردن. گفته بله درست میگه. حالا چطور تنقیح بحث و موضوع بحث چیه؟ چطور اینا چون این حرفی زدن؟ اینا میدونین حرفشون چیه؟ میگن که اگر چیزی حرام باشد یعنی مقدور شما نیست. خب چیزی که مقدور شما نیست چه نهی ازش نمیشه؟ نه، از کاری میشه که مقدور شما باشه. چی مقدور شما؟ اون چیزی که ممکن باشه. چه چیزی ممکنه؟ اون چیزی که صحیح باشه. آقا این سیب خریدن مقدور شماست. حالا چرا مقدور شما سیب خریدن؟ برای اینکه پول داری؟ این سیب هم سیب قصبی نیست؟ این آقا مالکشه؟ شما میوه نیاز داری؟ صیغه بیع شراء رو هم جاری میکنی؟ میگو اشتری تو؟ اونم میگه بیع تو؟ یا معاطاتی انجام میدید؟ پول میدید سیب رو برمیداری؟ اینا هم شرایط صحیحه؟ حالا شارع گفته این کار صحیحی که میتونی انجام بده موقع نماز جمعه انجام نده. مقتضی فساد که نبود دلالت بر صحت معامله معلوم میشه شارع این رو مقدور میدانسته گفته اینجا انجام نده. این استدلال اینها. یادتون من بیارم تو اول این بحث نهی در معاملات که گفت سه نوع نهی. یک وقت نهی به خود سبب تعلق میگیره، میگه بذر البیع به خود سبب، میگه این سیبی که تو میخری مزاحمه بر نماز جمعه فس او الى ذکر الله، یعنی فعدم صلات الجمعه. این یکی از ابزاراش اینه که سیب نخری. این یه نوع بود. یه نوع نهی از مسبب بود، کاری با سبب. میگفت قرآن رو تملیک کافر نکن، حالا چه با هبه، چه با معاتات، چه با به، اون مهم نبود، تملیک مهمه. منهی شارع تملیک، کاری به سببهاش نه. یکی تسبب منهی بود، میگفت طلاق خواستی بده بده، اما با این سبب نه با اون سبب. میگفت بگو انت طالق و نگو زهر و که زهر امی. اینه میگفت تسبب. مرحوم آخون میفرماد اگر بخواید ان تحقیق حرف بزنید، این حرف مرحوم فخرالمحققین که به تبع موافق ابو حنیفه و شیبانی هست، این حرف در معاملات از نوع مسبب و تسبب درسته ولی در بقیهش درسته. چطور؟ شما در مسبب می گفتید که تملیک نکن، اما کاری با سبب و اینها نداشتید. خب معامله سبب بود دیگه، خب معاملتون درست. این نه دلالت بر صحت معامله. میگه تملیک کافر نکن قرآن رو، یعنی این بیعی که انجام دادی، بیع تو و اشتری تو و قرآن رو دادی، این درسته، ولی تو مبتلای بیکاری شدی که کافر رو مسلط به قرآن کرد، پس بیع درسته. و بعد میکرد. در تسبب هم همینطور میگه تو بگو انت طالب، نگو زهر و که زهر امی، یعنی اگر گفتی زهر و که زهر امی این مفارقت حاصل شده ولی کار حرامی انجام ده. پس نه از نوع تسبب، نه از خود سبب. پس هم اونجا معامله رو درست انجام دادی، هم اینجا مفارقت حاصل شده. سلطه کافر بر قرآن اونجا حاصل شد با بیتو و اشتره تو، و اینجا هم مفارقت بین تو و همسرت با زهر که زهر امی حاصل شد. پس معلوم شد این معاملات صحیح بود اما تو مرتکب حرام شدی. لذا اگر کسی به زنش گفت زهر که زهر امی، این حرام شد دیگه، باید اصلا جدا بشه، مرتکب حرام هم شده. بله؟ بله دیگه کارش تمام. چرا؟ برای اینکه اون حرام ابدی. زهر رو که زهر امی یعنی پشت تو مثل پشت مادر مادر، یعنی همونطور که پشت مادرم برای همیشه بر من حرام، پشت تو یعنی تو را به خودم حرام ابدی کرد. خب معامله درسته اما کار حرام کرد. چرا؟ چون شارع گفته بود این مفارقت رو با انت طالق بگو، با زهر که چه زهر امی نگو. پس درست بود معامله. ملاحظه بکنید بحث دقیق یه مقدار، اما سعی کردم بیانش رو جوری بیان کنم که خیلی راحت بتونید تطبیق کنید. از نیمون حکیه ان ابی حنیفه و شیبانی دلالت و نهی علسته هست، یعنی ما بحث این بود که نه مقتضی فساد هست یا نه، اینا بالاتر رفتن. حکایت شده از ابو حنیفه که استاد شیبانی بوده از اهل سنت، حکایت شده که نه آقا دلالت بر صحت هم میکنه. و ان الفخر انه وافقه هما فی ذلک، فخر المحققین که معروف به نجل العلامه است، علامه هلی، این فخر المحققین هم حکایت شده که موافق ابو حنیفه و شیبانی هست در این موضوع، یعنی در این موضوع که در معاملات نهی در معاملات دلالت بر صحت میکنه. مرحوم آخون میگه در مستحبب و تسبب شرطی نیست، حرفی درستیه. و تحقیق و انهو فی المعاملات کذالک اذا کان عن المستحبب او تسبب، اگر از شما تسبیبه اصلاحش کنید، عن تسبب، تسبیب اشتباهه. لاعتبار قدرت فی متعلق نهی، تحقیق این است که این حرف یعنی این که نه دلالت بر صحت بکنه در معاملات کذالک صحیحه، یعنی دلالت بر صحت میکنه اگر نه اذا کانه اون نهی، نهی از مسبب مثل تملیک قرآن برای کافر، یا نهی از تسبب مثل این که میگه بگو انت طالق، نگو زهر رو که زهر امی. میگه این حرف، این حرف ابو حنیفه و فخر المحققین در نوع نهی مستحب و تسبب این درسته. چرا؟ لاعتبار قدرت فی متعلق نهی، برای اینکه در متعلق نهی باید قدرت شما داشته باشی. قدرت داشته باشی یعنی ممکن باشه، ممکن باشه یعنی صحیح باشه. پس معلوم بود صحیح بود این معامله که کرد، این قرآن و فروغ که شارع میگه نکن، معلوم میشه که صحیح بود این مفارقت بین زن و شوهر که گفت بگو انت طالق و نگو زهر و که زهر امی، قادر بود این آقا بر این کار، یعنی ممکن بود، یعنی امکان شرعی هم داشت، لذا این انجام داد. کل امر مثل امر که قدرت بر متعلق باید داشته باشی شما. ولا یکاد و یقدر علیه ما الا فی ما کانت المعاملت و مؤثرتن صحیحتن. باید متعلق امر و نهی مقدور باشه و ممکن نیست قدرت بر این مسبب و تسبب علیه ما، یعنی این تسبب و مسبب، قادر بر این مسبب و تسبب نیست مگر در جایی که معامله مؤثر و صحیح باشد. یعنی معامله باید درست باشه تا شارع بیاد بگه این کار را نکن. اگه درست نباشه که میشه سالبه به انتفاع موضوع. و اما اذا کان عن السبب فلا، اما اگر معامله سبب باشه، مثل وزر البیع، اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه پس او الى ذکر الله وزر البیع، این زر البیع، این سیب رو نخر، این سبب برای اینه که تو بتون بری بشینی پا خطبه ها. وقتی میستی تو صف سیب خریدن دیگه به خطبه ها نمیرسی. میگه اما اذا کان عن السبب فلا، اما اگر نه از سبب باشه، اینجا قدرت نیست. وقتی قدرت نیست پس این دلالت بر صحت هم نمی کنن. فلا یعنی فلا یقدرو، یعنی فلا یدلو علی الصحه، لکونهی مقدورن، برای این که این ولو صحیح نباشه مقدوره. آقا ولو این بی صحیح نباشه، شما اگه سیب خریدی به نماز جمعه نمیرسی، به خطبه ها. این بی چه صحیح باشه چه نباشه، تو وقتی رفت تو صف سیب خریدن به خطبه ها نمیرسی. میخواد این بی صحیح باشه، میخواد بی صحیح نباشه. لکونهی مقدوره، چون این مقدوره ولو صحیح نباشد. و ان لم یکن صحیحا، یعنی مزاحمت تو صف وایستادن سیب برای خطبه ها قطعیه. میخواد بی صحیح باشه، میخواد صحیح نباشد. اما در تملیک قرآن اینجور نیست. تملیک کی حاصل میشه؟ وقتی بی صحیح. مفارقت کی حاصل میشه؟ وقتی زهر که که زهر اون نیست صحیح باشه. اونو اینجوری نه قد عرفت ان نهی عنه لا ینافی ها، بله شما شناختی که نهی از این سبب منافات با اون چیز ندارد، یعنی با اون معامله اصلی، با اون عبادت اصلی منافات ندارد. نه منافات نداره. بله نهی این جدا وارد شده، امر به فس او الی ذکر الله هم جدا وارد شده. و عمل عبادات، حالا ببینید در عبادات چی؟ در معاملات، در تسبب و مسبب، هر سه فقط محقق ببینید که موافق ابو حنیفه بود مشکل نداشت. اما در عبادات و عمل عبادات، یعنی ببینیم که نهی از عبادات آیا دلالت بر صحت میکنه یا نه. فما کان منها عبادتا ذاتیه که سجود و رکوع و خشوع و خضوع له تبارک و تعالی، فمع النهی عنه یکون مقدورا. یادتونه گفت که عبادت دو نوعه. یه نوع عبادته که اصلا ذاتن عبادته، مثل سجده به خدا ذاتن عبادته. اما یه وقت یه چیزی عبادته لو تعلق امر الله به، مثل انقاض قریب، مثل این که این دست این آدم رو بگیری از اونور خیابون بیاری میبن. اینا لو تعلقن هم نون خریدن، عقد نون بخره برای مولا، این واجب است تعبد لو تعلق امر المولا. آقا روزه گرفتن این امر خدا رو بخواد، اما سجده و کرنشه به حق تعالی که دیگه این راضیه دیگه، اما نون نخور این امر خدا رو میخواد، اما کرنش در مقابل خدا ذاتیه. ایشون میگه که در اونایی که ذاتیه دلالت بر صحت نمیکنه، برای این که تو اگه درست هم انجام ندی آخر کرنشه، سجده سجده است. این لا یدل علی صحت، یعنی نهی در عبادات ذاتی دلیل و صحت، یعنی حرف ابو حنیفه و فخر المحققین درست نیست. اما اونایی که تعلیقیه، امروز این یتیم رو کمک کنم، امروز روزه بگیرم، اینا عبادت لو تعلق الامر به، این در این موارد نه دلالت بر صحته، یعنی وقتی خدا نهی میکنه میخواد بگید من این کار از نظر من ممکنم، مقدور توست، اما فعلا میگم انجام نده. ملاحظه کنید، اما عبادات فما کان منها عبادتا ذاتیه، اما عبادات اون دسته از عبادات که ذاتیست، مثل سجود و رکوع و خشوع و خضوع به خدا، پس در صورتی که نهی ازش شد یکون و مقدورن، یکون و مقدورن یعنی ولو لم یکون صحیحن، اینا بنویسید، یکون و مقدورن و ان لم یکون صحیحن، یعنی اینا دلالت بر صحت نیست نهیه. کما ازا کانه مأمورم به، کما این که اگه سجده و رکوع و خشوع و خضوع امر بهش میشد بازم یکونو مقدورن و یکونو صحیح. و ما کانه منها عبادتن لاعتبار قصد قربت به، لو کانه مأمورم به، اما اون دسته از عباداتی که عبادت است به خاطر این که قصد قربت درش هست و قصد قربتش هم چه لوکان مأمورن به، یعنی اگه امر بهش بشه، این که امرو حتما بری برای این یتیم خونه بخری، این که امرو بخشی از اموالت جدا کنی، این که امروز حتما روزه بگیری، این امر میخواد، بدون امر که نمیشه که. خب اما در اینا فلا یکاد و یقدر و علیه، پس اینها قدرت برش نیست مگر اینکه صحیح باشد، یعنی چه؟ یعنی نهی در اینا یدل علی صحت. لذا شما اونجا که میگفت یکون و مقدورن بنویسید ای لا یدل نهی علی صحت، ای آخه گفتیم که اگه مقدور بود برای شما
امر از
این که صحیح باشه، این دلالت بر صحت نمی کنه. شما
خب
شما بیعه تو صف ایستادن و سیب خریدن، این اصلا صحت و عدم صحتش مراد مزاحمتش مراده، پس نهی در اون دلالت بر صحت نمی کنه. ها اینجا که گفت یکون و مقدورن بنویسید ای لا یدل و نهی علا صحته، یعنی نمی کنه دیگه، نه بحث تموم شد اصلا، در تذنیبون بحث در اینه که نه دلالت بر صحت میکنه یا نمی کنه، نهی بر صحت که تمام شد، حرف ابو حنیفه اینه که آیا نه دلالت بر صحت میکنه یعنی میکنه، میگه چون باید مأمور و به و منهیون ان مقدور باشه و مقدور نمیشه مگر این که جایز باشه و صحیح باشه، پس نه دلالت بر صحت میکنه، یعنی نه میفهمونه این کار صحیح بوده اما فعلا تو حرام انجام بدی، یعنی چوبت میزنن اما بی درسته، یعنی شما اونجا سیب خریدی سیبا مالت میشه اما چوبم بهت میزنن، میگن تو به بخش از خطبه نماز جمعه نرسیدی. پس اینجا که گفت یکون و مقدورن، یعنی لا یدل نهی علی صحته، نهی دلالت بر صحت نمیکنه. اینا در تطبیق شب این حاشیه که میگم بنویسید وقت به دادتون میرسه و الا شب تو مطالعه میمونی. خب اما اگر عبادت عبادت ذاتی نبود و ما کانم اینها عبادتن لعتبار قصد القربت به لو کان معمورنده، اگه مثل سجود و رکوع و اینا نبود، مثل این بود که شما امروز باید واجبه که این کمک رو بکنی به مادره، این کمک رو بکنی به این یتیم. اگر این عبادت به خاطر قصد قربتش بود و قصد قربت هم منوط بر اینه که این حتما مأمور و به باشه، یعنی امر بهش تعلق گرفته باشه، اینجا لا یکاد و یقدر و علی، اینجا من مقدورم نیست. یعنی چه؟ یعنی مراعاست، یعنی گفتم این روز گرفتن مقدور من نیست، بلکه اگه امر داشته باشه مقدور منه. آقا این که من تکیه از خونم رو بدم به این یتیم، این مقدور نیست برا من، مگر در صورتی که امر داشته باشه. این خونه که مال من نیست، که مال بچه ها من هست. امر اگه هست، من این فکری از خونه موید دادم به بچه یکی. این میشه چی؟ میشه امر معلق، معلق ره امر. پس اینجا لا یکاد یقدر علی، اینجا من قادر نیستم الا اذا قیل به اجتماع الامر و نهی فی شیء، مگر اینکه شما بگی که جایز است امر و نهی در یک شیء وارد بشه ولو به عنوان واحد. یاده دونه که اجتماع امر و نهی سه نوع بود، یکی علا شیئین، علا شیئین مع لحاظین، مع جهتین، به دو جهت، یه جهت هم یه جهت نه. این ادهی گفتن جایزه، مرموم هاخون گفت جایز نیست. یکی اون جایی بود که امر و نهی بیاد روی شیعی اما جهتین نباشد، اینا همه شون گفتن جایز نیست، همه شون گفتن این محاله، هم آخون هم غیر آخون گفتن اگر یک شیعی جهت داره که نمیشه که هم امر بیاد هم نه. اما مخالفین آخون گفتن اگر دو جهت داره به یه جهتش امر میزنیم، به یه جهتش نهی میزنیم. ایشون میگه که اینجا قادر نیست این آقا این تکه خونش رو بده برای اینا، چون عبادت ذاتی نیست. قادر نیست یعنی وجه شرعی، حواستون باشه، قادر نیست یعنی وجاهت شرعی نداره، چون معلقه بر اینه که اگه امر باشه، خب امر که نیست چه حالا؟ اگه بخوای بگی امر هست، استماع امر و نهیه. چرا؟ استماع امرش به اینه که میگی امر وارد شده، نهیش هم اینه که بی حساب داری خونه داری، ملاک شرعی نداری. وقت شده استماع امر و نهی علی شیء واحدی که یه جهت هم بیشتر نداره. بابا این خونه خودته، حالا این خونه تو نصف شده بخوای برداری بدی به یه آدم غریبه، خب این بنابر این جایز بود که امری باشه، خب امری که نیست. اگه امر بود، خب حالا اگه بخوای بگی که آقا امر هست نهیم هست، این میشه استماع امر و نهی علی شیء واحد، یه خونه ای که ملکته، حالا به زور و به تفاول میخوان جدا بکنن، این مقدوره نیست. خیلی خوب، ولو به عنوان واحد و هو محال، این محاله، یعنی استماع امر و نهی علی شیء واحد که جهت واحد و عنوان واحد داشته باشه این محال است. وقد عرفت ان النهی فی هذا الامر انما یکون نهیا عن العباده بانه به معنی انه لو کان مامورا به کان الامر به امر عبادت، یا کان الامر به امر عبادتن لا یسخط الا به قصد قربت. و تو شناختی که نهی از این قسم همانا نهی از عبادت هست، اما عبادت مراعا و معلق، عبادتش مراعاست. مراعاه چیه؟ به معنایی که اگر امر بشده بود امرش میشد امر عبادت. من که نمیدونم الان امر شده یا نشده، اگر شده بود میشد امر عبادتی که لا یسقط الا به قصد قربه، ولی من که نمیدونم امر شده یا نشده. فهم که مرحوم آخون میخواد بگه که آقا تو اصلا بی خود عبادت مراعا را اومده گفتی عبادت، فهم که عبادت مراعا اصلا عبادت نیست. ما که میگیم عبادت منظورمون عبادت نیست که مراعا و پادر هوا، اگه گوهن امر از شارع هست این عبادته، اگه امر نیست این یه چه بازیه در آوردی که آقا یه عبادت هم داریم عبادت مراعا و اون اینه که لو تعلم الامر به. خب مرد حسابی تو ببین امر هست یا نیست، اگه هست عبادت، اگه نیست عبادت نیست. اما این که نخه، یه عبادت هم داریم که اگر امری باشه تو لوح محفوظ عبادت نیست، تو که اصلا تکلیف نداری برای اون. و صلی الله علیه و آله.